مناشر ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك ثوعا وتمتعه فيها طويلا. جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الدعاء إليك بلاغ النور المبين. اللهم كما جعلته معدن كلامك وحيك خازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك مستحفظ دينك فصل عليه أفسلم وصليت على أحد من أسفيائك وحججك إنك حميد مجيد. خب روایت هفتمی رو ازش عبور میکنیم، گرچه یه نکات قابل تأملی هست. همین آیات سوره مبارکه مائده رو که خوندیم، این سیاقی که قبل از آیات بود ادامه داره، ادامهش هم ملاحظه بفرمایید. بحثای قابل تأملی است در این آیه شریف انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. غیر از اون سیاق قبلی که ما بهش اشاره کردیم، سیاقی که در آیات قبل است، نسبت به آیات بعدم این سیاق ادامه داره، ملاحظه بفرمایید. الایال از اون روایت استفاده میشه که حزب الله در مقابل حزب شیطان که دو جا ازش کلا یاد شده، یکی اینجاست که در سوره مجادله همون کسانی هستن که مختصاتشون اینه فسوف یعط الله به قوم که انه یه جریانی ارتداد پیدا میکنن با دیگران میبندن قرارداد رو و یه عده‌ای هستن که نه فسوف یعط الله به قوم یحبهم و یحبون عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. قرآن فرمان یه چنین جریانی در راهه که انه یه ارتدادی اتفاق میفته و یک جریانی از این جنس در امت حضرت شکل میگیره، اون وقت اینها ولایتشون با وجود مقدس امیرالمومنین و ائمه هدات معصومینه که ولایت معصوم همون ادامه ولایت اللهه و همین ولایت مبازرت الرسول باش اتفاق میفته و عرض کنم امر حضرت باش استحکام پیدا میکنه، اشتد بهی ازری و اشرکو فی امری در عرض کنم ولایت امیرالمومنین و ائمه علیهم السلام، همون داستانی که در داستان حضرت عرض کنم نسبت به موسی کلیم در هارون بود اتفاق میفته و یه حزبی شکل میگیره به نام حزب الله بر محور این اولیاء معصوم. ادامه سیاق آیه هم ناظر به همین بحثه، ملاحظه بفرمایید دیگه، من اون رو ازش عبور میکنم. بله بین از این روایت حضرت عرض کرده میفهمن. بله این نکته رو اشاره بکنم، میفهمن این روایت رو، این آیه رو امام علیه السلام بهش تمسک کردن برای فرض و طاعه دیگه، چون سوال یه بار دیگه روایت هفتم رو بخونیم. روایت هفتم این بود که از حضرت سوال کرد ان الحسین ابن علا قال ذکرت الابی عبدالله علیه السلام قولا فی الاوصیا که ان طاعتهم مفترضتون. به حضرت میگه عرض کردم که آقا ما معتقدمون اینه که همه اوصیا مفترض و طاعه هستن. حضرت فرمودن نعم. بعد به دو طایز استشهاد کردن هم الذین قال الله تعالی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم و هم الذین قال الله تعالی انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، که انه اون آیه دلالت بر افتراض طاعت هم داره دیگه. نهایت فرمودین صرفا نمیخواد محبت رو بیان کنه، باید بفهمد اون اولویتی که خدای متعال داره، اون اولویت از طریق رسول و امام جریان پیدا میکنه، اون هم اولویت پیدا میکنن. اولویت اگر پیدا کردن پیداست فرض طاعت حاصل میشه دیگه. نه ببین این روایت رو داریم معنا میکنیم ما. میدونم ببین ما این روایت رو میخواییم معنا کنیم، این که مقام افتراض طاعت مقام ملک عظیم است و اینا رو ذیل آیه اول بحث کردیم. در این روایت برای افتراض طاعت به این آیه تمسک شده. این نکته لطیف خوبی است بهش اشاره بشه. کنه و از این آیه میخواد استفاده بشه که امام علیه السلام مفترض طاعت است. چرا؟ چون انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که عرض کردیم از این آیه استفاده میشه. یک ولایت دیگه، ولایت الله از طریق رسول و امام جریان پیدا میکنه. از این چجوری افتراض طاعت استفاده میشه؟ این ظاهرش همون است که وجود مقدس حضرت رسول گرامی اسلام در خطبه قدیریشون فرمودن الست اولا بکن من انفسکم من کنتم اولا فهذا علیون. این ولایت حق اولویت میاره دیگه، لذا افتراض طاعت هم باش اثبات میشه. علی ای حال این آیه ناظر به یه مقام خاصی است برای وجود مقدس امیرالمومنین و ائمه و عدالت معصومین، که اون مقام مبادرت الرسول، مقام مشارکت حضرت با امر، و یه همچین معنای استفاده میشه. این ولایتی است که عرض کنم باش حزب الله درست میشه. حزب الله کسانی هستند که حول این ولایت جمع میشن. محور حزب الله بودن هم همینه پیداست. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. من یتل چی آیه رو غلط نخونه، فاولئک حزب الله. آیه این بودی و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. که انهو مدار حزب الله همین تولیه دیگه، یک ولایتی جعل شده. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا و من یتول الله. اگر کسی تولیه به این ولایت پیدا کنه داخل در حزب الله میشه. که انهو مدار حزب الله این ولایت و تولیه است. و حالا ما بقیه آیات هم ملاحظه کنید. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب، که اونم ادامه این سیاق هست. الان از اون آیه عبور میکنیم. از این آیه هم افتراز طاعت استفاده میشه. امام مفترض الطاعت. چرا؟ چون همون ولایتی که خدای متعال دارد همون ولایت برای امام قرار داده شده. همون ولایت نه که امام خداست ولایتش به اندازه ولایت الله هست، اینا مقصود نیست. مقصود اینه که طریق جریان همون ولایته. ولایتنا ولایت الله التي لم يبعث نبيا قط الا بها، مقصود به ولایت اعتباری هم نیست. همون ولایت حقیقیهی که منشأ افتراز طاعته، کسی که اون مقام ولایت رو داره مفترض الطاعه است، همون ولایت از طریق امام و رسول جریان پیدا میکنه و همین ولایت محور شکل گیری حزب اللهه. یعنی حزب الهی بر مدار ولایت الله شکل میگیرن. این ولایت است که این حزب رو می... این نکته مهمی است. حالا بعد تأمل بفرمایید. خب از این بگذریم. چندین روایت دیگه در باب فرض طاعت است که حالا سریع بخونیم بعضیاش رو، چون نکته اضافی ازش من خیلی نمیگم نداره، نکته نمیفهمم. شارحینم دیدم خیلی نکته اضافی من بیان نکردم. عرض کنم که این روایت هشتمی و نهمی بابه که تقریبا مضمونش یکیست و این دوتا روایت رو سند اولی صحیحه، ولی سند روایت نهم عرض کنم سند موثق ظاهرن. روایت هشتم این هست: و به هذا الاسناد عن احمد بن محمد بن عیسی اشعری، که یعنی عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسی، عن معمر بن خلاد که عرض کنم صدقه امامی است، قال سأل رجل فارسی ابوالحسن علیه السلام، حضرت در مسافرتی که به ایران داشتن یکی از اهل فارس از حضرت سؤالی کرد، فقال طاعتک مفترضتون، قال نه. ایرانی هم بوده که انه او جزو کسانی نبوده که اهل مدینه و اینها باشه، خیلی با فرهنگ فرض کنید اسلام مثلا اونجوری آشنا باشه. و حضرت عرض کرد طاعتک مفترضه، قال نه. این سوال هم جا مثل و طاعت علی ابن ابی طالب، فقال نه. حضرت موندن برای که سوالش جوابش که روشنه، ولی سوالش هم لطیفه. ایرانی آمده محضر حضرت، اینم که میگه ایرانی پیداست فارس بوده، میخواد همینو بگه. محمد ابن خلاد میخواد بگه با اینکه فارس بود سوال لطیفی کرد، گفت شما مفترض و طاعت. حضرت فهمودن بله. بعدم گفت مثل امیرالمومنین. حضرت فهمودن بله. این سوالش عرض کردم سوال لطیفی خودش. حالا ایال این یک روایت، روایت هم صحیح و سنده که ازش استفاده میشه که امام در مفترض و طاعه بودن با امیرالمومنین هیچ تفاوتی نداره. روایت نهمی هم همینه: و به هذا الاسناد عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن علی ابن ابی حمزه بطائنی، که میدونید این جزو رؤسای واقف است دیگه، ولی روایتش پذیرفته میشه، توثیق داره. عن ابی بصیر علیه السلام عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الائمه هل یجرون فی الامر و طاع مجرا واحد، قال نه. این هم همون مضمون قبلی است. عنایت فرمودین. ابی بصیر میگه به حضرت عرض کردم ائمه در فرمانی که دستشون هست و در این که طاعتشون واجبه در صاحب الامر بودن، من اینجوری میفهمم، امر جور دیگه هم میشه معنا کرد، آیا در این که امر در اختیارشون است و ولی الامر هستن و در طاعت و این که طاعتشون مفترض است مجرای واحدی دارن. حضرت فرمودن نه همینطوره. در این جهت یه حکم هست دیگه، اطاعت هر دو صاحب امرن، همه ائمه صاحب امرن، همه هم با مفترض و طاع هستن. این دو تا روایت در واقع علاوه بر مزامین قبلی امر اضافی رو دلالت میکنه با اون که همه ائمه علیهم السلام در مفترض و طاع بودن مجرای واحدی دارن. هر دو روایت این مضمون رو دلالت میکنه. به امام رضا عرض کرد که طاعت شما واجبه؟ نه. مثل امیرالمومنین فرمودن بله. نه. یک جور فرمانه و یک جور طاعته. البته ممکنه بین ائمه علیهم السلام در یه اموری تفاضلی باشه، کما اینکه در روایات هست. خیلی وقتا برای ما هم قابل فهم نیست. خودمون هم حق نداریم تو اون امور اظهار نظر مستقلی کنیم که مثلا فلان امام برتری یا نیست. ولی از روایات، از بعضی روایات استفاده میشه که امتیازاتی هست. این هم یه بحث خودش پردامنه است که ائمه علیهم السلام امتیازاتی نسبت به هم دیگه داشتن یا نه. این امتیازات اختصاص به بعض ائمه داره، مثل از تمیه سلام الله علیه که در روایات مکرر آمده، یا نه هر امامی امتیازاتی بیشه ای داره. این های بحث دیگری است، جاش اینجا نیست. ولی اونی که از این روایات استفاده میشه که ائمه علیهم السلام در مقام افتراز طاعت همشون یکسان هستند، طاعت مفترضه دارن. به تعبیر دیگه اون امر و اون فرمانی که باش ملک عظیم به پا میشه، اون ملک عظیمی که در اختیار امامه علی السبیه در اختیار همه ائمه علیهم السلام هست و همه مفترض الطاعت. نه اینجا از این روایت نمیتونیم استظهار کنیم ما. این روایت میگه راجع به مقام افتراز و طاعت ائمه بحث میکنه که ائمه در مقام افتراز و طاعت با هم فرقی دارن. از رفت نمودن نه، مجراشون مجرای واحدی است. سوال از این بود دیگه که حضرت فرمودن همینطوره، یجرا اونم اجرا واحد. مشابه این روایت دیگریست که دوتاشو تقدیم کنم که این مضمون رو دلالت میکنه و در مجامع دیگر هم آمده غیر کافی. یکی دوتا از روایت بصائر الدرجات بخونه. یه روایتی از بصائر الدرجات عن عبدالرحمن بن کثیر نبی عبدالله علیه السلام قال الذین آمنوا و اتبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شیء. فرمود اونهایی که مؤمن بودن و ذریهشون هم در ایمان تبعیت از اونها کردن، یعنی مثل اونها مؤمن بودن، الحقنا بهم ذریتهم، اینا رو بهشون ملحق میکنیم. که از بعضی روایات استفاده میشه که اگر یک کسی ذریه‌ای داره که ذریهش هم مؤمنن، ولو درجات اونها به اندازه درجه این مؤمن نباشه، برای از کنم احترام به این مؤمن اونا رو به اون ملحق میکنن در بهش. و ما علتناهم من عملهم من شیء، چیزی هم از عمل اینا کسر نمیکنیم. حالا روایتشو ببینید که انهم کانوا من قبل مشفقین، ظاهرش اینه اون کسانی که اهل اشفاق بودن و با همه وجود دلشون بخواسته نسلشون مؤمن باشن و تلاش تو این زمینه میکردن، نسلا مؤمنن ولی در درجات ایمان تنزل دارن، اینا در قیامت ملحق میشن. حالا ادامه آیاتو ملاحظه بفرمایید. اون نکته مهمی هم است که اینا انهم کانوا قبل مشفقین، این اشفاقی که اینها داشتن بعید نیست اینجوری معنا بشه. این اشفاق دخالت داره در اینکه ذریتشون بهشون ملحق میشن. مؤمنی که در دنیا تلاش خودشو کرده برای ایمان ذریهش، ذریهش هم مؤمنن، اون مؤمنین به اون ملحق میشن و از عمل او هم چیزی کم نمیشود. حالا این روایت یه معانی بالاتری داره که در از این آیه شریفه که در این روایت بهش اشاره شده. قال الذين امنوا النبي صلى الله عليه واله وسلم و امير المؤمنين. در این آیه الذين امنوا و تبعتهم ذريتهم به ایمان، مقصود از الذين امنوا وجود مقدس نبی اکرم و امير المؤمنين صلوات الله عليه و آله ما هستند. و ذريه الائمه الاوصياء، ائمه ای که اوصیا اونها هستند، 11 امام دیگه مقصود از ذریه اینجا هستند. الحقنا بهم ذریتهم، یعنی این الحقنا بهم ولم تنقص ذریتهم من الجهت التي جاء بها محمد صلى الله عليه واله وسلم في علیین. اون جهتی که وجود مقدس نبی اکرم مأمور شدن و در باب امیرالمومنین بیان کردن، ذریه هیچ نقصی در اون جهت ندارن. بعد توضیح میده و حجتهم واحدتون و طاعتهم واحدتون. این الحاق رو اینجوری معنا کرده، ما ذریه وجود مقدس نبی اکرم و امیرالمومنین به اونا ملحق کردیم. ذریه امیرالمومنین در اون جهتی که نبی اکرم برای امیرالمومنین بیان کردند که النبی اولا بالمؤمنین من فسم الستو اولا بکن من انفسکم، من کنتم اولا فهازا علیم اولا. در این جهت با هم برابرن و نقصی ندارن. ولم تنقص ذریتهم من الجهت التي جاوبها محمد صلی الله علیه و آله و سلم فی علیه. نتیجه چیه؟ و حجتهم واحدتون و طاعتهم واحده. یک حجته که در همه ائمه وجود داره و یک وجوب طاعته. این یه روایت. و حالا دیگه روایت دیگه هم هست دیگه. روایت سومی از قرب الاسناد، یه روایت دیگه از قرب الاسناد بخونم خدمتون. عن البزنتی عن الرضا علیه السلام انه کتب الیه قال ابو جعفر علیه السلام لا یستکمل عبد الایمان حتی یعرف انه یجری لآخرهم ما یجری لأولهم فی الحجة والطاعة والحلال والحرام سواء ولمحمد و امیر المؤمنین علیهم السلام صلی الله علیه و آله و سلم فضلهما. عرض کردم از ده زیر باید یه تفاضلی استفاده میشه در بعضی جهات، ولی در حجت و طاعت و حلال و حرام برابر هستن. یعنی از این استفاده میشه که در این جهت حتی فرقی با نبی اکرم هم نیست، تفاوتی نیست. لا یستکمل و عبدون الیمان، استکمال ایمان اینه که این امر فهم بشه. یعنی چی؟ چطور استکمال اینم متوقفه به اینه که انسان بتونه بفهمه که اون حجتی که جاری میشود در ائمه یک حجته، یک فرض و طاعت است. کمال ایمان به اینه که این مقام فهم بشه. چون ملاحظه کردید استکمال ایمان حالا به اموری متوقفه از تمیزتون حدیث فرمودن حتی یعرفنی کنم معرفتی به نورانیه. درک اون مقام استکمال ایمانه که انه اگر کسی به اون مقام رسید براش واضح میشه که این مقام امامت، این مقام فرض طاعت یک مقام هست. لا یستکمل عبدن الایمان حتی یعرف انه یجری لآخرهم ما یجری لأولهم بالحجت و طاعت و الحلال و الحرام. حالا این منشأش چیه؟ ان ارواحکم منورکم و تینتکم واحدتونه. منشأش همونیست که حضرت فرمودن که علم ما ائمه از استاد و معلم و کتاب نیست. اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. این روح هست که منتقل میشه به ائمه واحدن بعد واحد. کسی به امامت رسید این روح بهش منتقل میشه. بنابراین حقیقت امامت یه چنین امریست. الایال حضرت فرمودن استکمال ایمان عبد به اینه که به نقطه‌ای برسه که اینو درک بکنه که انه یجری لآخرهم یعرف انه یجری لآخرهم ما یجری لأولهم فی الحجت و طاعت و الحلال و الحرام به نحو سواء. نهایت فرمودین اینه پیداسی نقطه‌ای در ورای این ظاهر هست. این طور نیست که الان مثلا خدای متعال اعتبار فرض و طاعه کرده، اعتبار فرض و طاعه عمل از سویه است. نه، اون امری که منشأ اون فرض طاعت میشه که در آیات قبلی ازش بحث شد، اون در همه معصومین علیهم السلام به نحوه یکسان وجود داره، گرچه فضیلت های ممکنه برای بعض ائمه فرض بشه نسبت به بعض دیگه. خب حالا این دو تا روایت ازش به همین عبور میکنیم، ولی عرض کردم یه مقداری گفتگوی بیشتر میخواد که ریشه این تساویه در افتراز طاعت چیه و امتیازات به کجا برمیگرده اگر فضلی هست که با فرض وجودن فضل در مقام افتراز طاعت برابر هستن. این باید بحث بشه دیگه که ریشه افتراز طاعت که عرض کردم اون امر است و ملک عظیم هست در ائمه علیهم السلام به نحوه یکسان وجود داره. حالا این مثلا ممکنه کسی بگیم برمیگرده به همون ما کنت تدیم کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. اون هست که حقیقت افتراز و طاعه رو داره و همین حقیقت درشون جاری میشه. حالا این بحث دقیق استی که بگذاریم از این بحث، انشاءالله بعدا در جمع‌بندی بعضی از ابواب بعد ازش بحث بکنیم. این یه بحث به اصطلاح مربوطه به یه روایت و دو روایت نیست. مجموع ابواب رو که بخونیم در جمع‌بندی بعد ببینیم که چرا بیان شده که ائمه علیهم السلام در این جهت عرض کنم یک حقیقت هستن، یه منزلت و یک مرتبه هست. این یعنی چه؟ این انشاءالله بعد بررسی کنیم. روایت دهمی باب که شاید به یه معنا روایت مهمی است، ناظر به یک منزلتی از عرض کنم نفی غلو هست. این روایتی است که از وجود مقدس علی ابن موسی رضا علیه السلام نقل شده. عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمیس عرض کنم با یعنی با هذا الاسناد یعنی همین دیگه، یعنی عده از علی ابن از احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری عن مروک ابن عبید که مروک ابن عبید عرض کنم امامی ثقه است، عن محمد ابن زید طبری است که از اصحاب امام رضا تو طبقات اصحاب شمرده شده ولی توثیق و تضعیف نداره، باید محمله دیگه. بله از کردم یعنی گفت ازش حالا شما این اسم محمل نمیخواد بگذارید اصطلاح دیگه، یعنی راوی است که تضعیف و توثیق نداره. اینجور نیست که اگر روایت ضعیف است از باب اینه که تضعیف شده راویش، نه راوی است که نه تضعیف داره نه توثیق داره. به لحاظ خصوصیاتی که در قبول روایت شرطه شناخته شده نیست، ولی اینکه شخصش از اصحاب امام رضا علیه السلام است. چون بعضی اصلا هیچ ذکری ازشون نشده، نه این جز اصحاب امام رضا علیه السلام ذکر شده در طبقات، ولی توثیق و تضعیف نداره. خب لذا به این معنا مهمله و الا یعنی از فرمودین از به لحاظ وساقت مجهوله، نه تضعیف شده ولی چون شخصش شناخته شده است و خصوصیاتش معمول نیست ممکن ازش تعبیر به مهمل بشه. حالا این اصطلاح خیلی مهم نیست. البته این روایت با همین مد در امالی شیخ مفید و امالی شیخ طوسی هم ذکر شده و شبیه این مضمون در مجامع دیگری مثل عیون و اخبار و رضایین هم آمده. حالا روایت این هست که میگه قال کنت قائما علی رأس رضا علیه السلام به خراسان، من در محضر حضرت بودم، بالا سر امام رضا بودم در سفری که حضرت به خراسان داشتنم. این داستان ولایت عهدی حضرته که مباحث مربوط به امامت و اینا مفصل اونجا گفتگو می شده. بعد و اندهو عدتم من بنی هاشم و فیهم اسحاق ابن موسی ابن عیسی العباسی فقال یا اسحاق بلغنی، حضرت به او گفتن، اینم یه نکته است که به این شخص دارن میگن، ان الناس یقولون انا نزعم و ان الناس عبید لنا، به من رسیده که یه عده میگن که ما تلقون همه مردم عبد ما هستن. این عبدم دو احتمال درش هست، یه احتمال اینه یعنی بعد ما رو پرستش کنن کما اینکه عبد خدا هستن در مقام پرستش، بعد ما رو این یه احتمال، یه احتمال هم در عبدونان برده ما هستن، همه برده ما هستن، ما مالک اونا هستیم مثل ملکیتی که صاحبان برده ها نسبت به برده ها دارن. حضرت فرمودند که این احتمال بر اساس بعضی از نقلای دیگه تقویت میشه، الان روایتشو میخونن. هر کدوم از این دو باشه حضرت نفی کردن، فرمودن لا و قرابتی من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما قلته قط، چنین سخنی من تا به حال نگفتم که مردم یا برده ما هستن، ما مثل مالکیتی که عرض کنم صاحبان برده ها دارن یه چنین مالکیتی داریم، یا اینکه مردم بعد ما رو پرستش کنن، چنین سخنی من نگفتم. ولا سمعته من آبائی قاله، منم نشیندم از پدرانم که همچین حرفی فرموده باشن. ولا بلغنی انا حد من آبائی قاله، نه خودم شنیدم و به منم به من رسیده. ولی یه نکته هست، پس یه معنای از عبید بودن نفی میشه، یه معنای دیگه اثبات میشه. ولکنی اقول الناس عبید لنا فی الطاعه موال لنا فی الدین فلیبلغ الشاهد الغائب. لطف فرمودین فرمان مردم در مقام طاعت عبیدن و هر چه ما میگیم باید اطاعت کنن، همون چیزی که عبد نسبت به مولای خودش داره باید طاعت کنه، مردم نسبت در مقام طاعت باید از ما تبعیت کنن، فرمانو بپذیرن. این معنا هست. پس بداست اونی که نفی میکنن فرمان روایی و صاحب امر بودن نیست. مرحوم از کنم کلینی هم که این روایت رو نقل کردن به خاطر همین جمله شه که از این عبارت مقام افتراز طاعت فهمیده میشه. ما مفترض و طاعیم، فرمان خدا دست ماست، باید طاعت کنن. اما این که فرمان الهی در دست ماست معنیش نیست ما مقام الوهیت داریم باید ما رو عبادت بکنن. این معنا رو نفی میکنن که حالا یک طرف غلو، مادونش هم تقصیره دیگه، بین تقصیر و غلو حد میانش اینه که مقام الوهیت و حضرت نفی میکنن، ولی مقام افتراز و طاعه که در مقابل مقام افتراز و طاعه مردم عبیدن، رابطه مردم با فرمان الهی همینطوره دیگه. چطور در مقابل فرمان الهی عبدند و این رابطه عبد بودن از رابطه‌ای که بین مالک و عبد است خیلی قوی تره. درسته؟ اون رابطه فرمان الهی نسبت به امر ما هم همینطوره. ما مفترض و تاییم، امر الهی در دست ماست، ادامه همون امر وصلت طاعتنا به طاعته همون امر و اطیع الله و اطیع رسول و اول الامر. بنابراین در این مقام رابطشون با ما اینجوری عبید لنا فی الطاعه موال لنا فی الدین، یعنی مکلفن ما رو نصرت بکنن در دین. معنای ظاهرترش اینه. حالا معنای دیگه اگر چی؟ بله؟ که چی؟ نه برده نیستن که ما مالک اونها باشیم، مثل این که عبید خرید و فروش میکنن برده هاشونو. ولی در امر الهی در دست ما همینطوری که در مقام طاعت نسبت به خدا عبدن، نسبت به ما هم بعد طاعت کنن. چون عبید بودن یکی در مقام این است که بعد مثل بنده بعد حرف و اطاعت بکنه. این شأن الهی در ما هست، یعنی خدا متعال امرشو به ما داده که اون امر الهی از طریق ما اظهار میشه، ما مفترض و طاعیم. چه قیدی؟ نه بین، یعنی در همین جهت دیگه، بخاطر همه در مقام طاعت باید مثل عبد حرف ما رو گوش بدن. چرا؟ چون نسبت به خدای متعال عبیدن دیگه. در مورد خدای متعال دو نوع عرض کنم عبودیت هست، یکی این که واقعا باید او رو بپرستن، دومی که فرمانش هم مفترضه، مفترض و تو از خدای متعال دیگه باید اطاعت بکنن. درسته؟ نسبت به ائمه فرمان مقام افتراض و طاعه به ما منتقل شده، به ما داده شده، ولی مقام الوهیت نه. اولا یعنی چی؟ یعنی باید پرستششون کرد. یعنی مالکم به معنی ملکیتی که بر امام و عبید هست، اینو حضرت نفی میکنن. بله، حالا اینات بکنید، مقام الوهیت غلوه، ولی اون مقام غلو نیست. اگر کسی گفت امام مالک است، مثل این که عرض کنم ارباب مالک رعیتشون هستن، مالک بنده هاشون بود، عبیدشون بودن تو مناسبات خودش، این غلوه در مقام امام نیست، شأنی نیست برای امام که حالا بگیم غلوه، ولی نفیش کردن. فلان رابطه مردم با ما اینجوری نیست. چرا؟ نه چرا؟ من عبید از کجا آوردید که فقط مال مقام؟ میدونم شما اینو به چه دلیل میگید. البته عرض کردم در قسمت اول دو احتمال است. یه احتمال اینه در مقام طاعت بندگی، یکی هم در مقام مالکیته. حضرت فرمودن ما نگفتیم ما مالک مردمیم، مثل ملکیتی که موالی نسبت به برده های خودشون دارن، ولی ما صاحب فرمانیم، مردم باید از ما اطاعت کنن. یعنی که انهو حضرت نفی کردن دیگه. حالا شما میخواد اثبات بکنید، من نمیدونم، میخواد یه چیزی اضافه بر اون که امام فرموده و اینو شأنی میدونید، حضرت اینو نفی میکنن. میخوام بگم ما رابطمون با مردم اینجوری نیست که حالا مردم خرید و فروش کنیم، کارو نمیکنیم ما. نه ببینید، این غیر از یه چی، ببینید یه نکته رو که امام نفی میکنن بعد تأمل کنه. امام تو نظام حقوقی بنایی دارن میگذارن، میگن نه من گفتم، نه پدرانم گفتن، نه شنیدم گفته باشن که بگن مردم برده ما هستن، ما اونا خرید و فروش میکنیم. چنین چیزی من نگفتم. اگر میفهمودن قلوب به در مقام نبود، این که مقام مهم نیست برای امام که. چرا؟ بله میدونم. حالا یه جای دیگه شما بیارید که فرموده باشن الناس عبیدون لنا، بعد میگیم اینو حمله به تقیه میکنیم. میگیم در یه جای دیگه اتفاقا فرمودن این تقیه ایه، ولی نداریم جایی هم که باشه بگن مردم برده ما هستن، مثل این که روابط نظام میتونیم اونا رو خرید و فروش کنیم، این کار انجام بدیم باشون. نهت فرمودین میگن ما نه. نه اون نمیخواد بگن من بردم به معنای این که عبیدون لنا فی الطاعه هست. پس بنابراین این روایت عرض کردم دو احتمال در صدرش هست. اگه در صدر باشه معناش اینه رابطه با خدای متعال داره گفتگو میشه، ما نسبت مردمون با خودمون مثل نسبتی که با خدای متعال دارن که عبدن باید بندگی کنن نمیدونیم، ولی یک نسبتی که بین عبید و خدا هست و اون افتراز طاعته بین ما بندگان خدا هم هست، چون امر الهی به ما منتقل شده. علایال این یه معنی، یکی همینه حضرت میخوان در نسبت با عبید بحث بکنن، بگن که ما نسبت به خلق، ما نگفتیم اینا برده ما هستن، ما مالکیم، خرید و فروش میکنیم، این نیست. ولی اون نسبتی که بین موالی و عبید در طاعت هست بین ما و مردم هست. نهد میفهمید این مقام افتراز و طاعت، این مقام افتراز و طاعت ضعیفتر از اون مقام افتراز و طاعتی که تو معنای اول اثبات میشد، که انهو داره همون مناسبات موالی و عبید دیده میشه، گفته میشه در مقام مالکیت ما مالک نیستیم، ولی در مقام فرض طاعت فرض طاعت داریم، کما اینکه عرض کنم مالک نسبت به برده خودش اینطوری است. ولی اگر گفتید مقایسه با خدای متعال جنسش فرق میکنه دیگه، فهمید ما الوهیت نداریم ولی مقام فرض و طاعت داریم، این معنای بالاتر، این دو احتمال. ولی اونی که از بعضی روایات استفاده میشه، بله یعنی مقایسه با خدای متعال، حالا اون مجرا معناش معلوم نیست، این باشه که میخواد بگه مجرای فیض الهی هستیم. حالا علایال مرحوم کلینی هم که در باب افتراز و طاعت آوردن، بعید نیست همین معنا رو فهمیدن که مقام افتراز و طاعت که ناشی از امر الهی است، اون مقام افتراز و طاعت رو از این ذیل فهمیدن. عبید لنا فی الطاعه یعنی مقام افتراز و طاعتی که خدای متعال داره در ما قرار داده شده، تکوینن مجرای امر الهی هستیم در عالم. علایال این روایت، ولی روایت اون اخبار رضا رو ببینید، اون اخبار رضا علیه السلام عن الهروی عبدالسلام ابن صالح الهرویه که ابا سعد قال قلت رضا علیه السلام یا ابن رسول الله ما شیئون یحکیه انکم الناس، اینی که مردم از شما نقل میکنن معناش چیه؟ قال و ما هو قلت یقولون انکم تدعون ان الناس لکم عبید، شما ادعا میکنه که مردم برده ما هستن. این عبید به معنیه، حالا ببینید این عبیدش اجازه معنا کنیم، ادامهش رو میخونم معلوم میشه که این عبید این مراد ازش همین مالکه، نه اینکه ما اله باشیم ما رو پرستش بکنن. الناس یعنی برده ما هستن، ما مالک اون هستیم، میتونیم خرید و فروششون کنیم. فقال اللهم فاطر السماوات و الارض عالم الغیب و الشهاده انت شهاد به انی لم اقل ذلک قط ولا سمعت احدا من آبائی علیهم السلام قال قد تو و انت العالم به ما لنا من المظالم اندهازه الامه و اندهازه منها. اگر مجلس مجلس خصوصی هم بوده این یه با تقیه نمی سازه، ابا سلط هم می دونید ابا سلط رویست دیگه. ثم اقبل علیه فقال، البته بین داستان خراسان و پیداست حضرت آمدن توی این سفری که داشتن یه اتفاقاتی افتاده، حالا آدم دنبال بشه ممکنه بگید اون تلاشی که می کردن بنی عباس برای اینکه موقف حضرت رو از بین ببرن، از این مجعولات و از این حرفا می زدن دیگه که آه امام رضا اینا اینجوری ادعا میکنن و یه همچین چیز، مردم رو برده خودشون میدونن و همین چیزی که روشن فکرای امروز میگن. بله از این حرفا می زدن. بله اون ربطی به این نداره، اب نداره صنای اونا، ولی اینو حضرت نفی میکنن. تو نظام حقوقی چنین چیزی نیست. انات فهمودین و انتل عالم مولانا آمدن مظالم اندهازه الامه و اندهازه ایمه نایی کشم همین مظالمی است که به ما شده، از این حرفا پشت سر ما میزنن که ما گفتیم مردم برده ما هستن و میشه خرید فروششون کنیم و این میشه این حرفی نزدیم که واقعا هم این بینو نگفتن. یه جای شما بیاد بگم برده ما هستید ما شما خرید و فروش میکنیم، اون مناسبتی که بین ما و امام قرار داده شده مناسبت رفیع تری است، جنس دیگری است. اون نظام حقوقی که باش جوامع اداره می شده یه مسئله، نظام امامت یه امر دیگری است. این در واقع غلو نیست، این تنزل امامت، این تنقیص امامت. این از همون است که حضرت به محمود بن ابی لبید فرمودن که اینا چند دسته حدیث جعل کردن، که در فضیلت ما حدیثی جعل کردن که ما رو تنقیص کنن. یمینه اگر در فضیلت هم بگن این تنقیصه، این چه تن نسبت امام ما رو خرید و فروش میکنه، نسبت امام با امتش خیلی بالا رفیع‌تر از این حرف هاست. این نسبت یک کسی یه برده‌ای رو بخره مالکش بشه میتونه خرید، این که نسبت مهمی نیست که. شما پول داشته باشی میره برده میخری مالکش میشی بعد میتونی فرمان بهش بدی. این تنقیص امامه که امام مثلا فرموده باشن که ما هیچ وقتی عفو نذاریم، ما چنین رابطه ای نگفتیم بین امام و مردم. رابطه امامت یه رابطه افتراز و تعاز، چه ربطی داره به این رابطه؟ مقام افتراز و تعاز چه ربطی داره به مقام مالک برده بودن و مردم برده باشن؟ و این تو نظامای حقوقی هم برپا میشده، یه پادشاه میری 100,000 تا برده داشت، این که چیز مهمی نیست که. بنات فرمود نظرت این اگرم مجهول باشه از اون مجهولاتی است که برای تنقیص ائمه است، نه اینکه قلوه، تنقیص. این میخوان شأن امامت رو تنزل بدن که امام میگه ما امامیم یعنی مردم برده ما هستن، مثل برده دار ما مردم رفتار میکنیم. دور هیچ وقت ائمه با مردم مثل برده رفتار نکردن دیگه. نه ببینید، باز اون یه سنخ دیگری است، اون سنخ رو تنزل ندید به این سنخ. حضرت خودشون میخوان جلوی تنقیص رو بگیرن، ما میخوایم اثباتش کنیم. این تنقیص برای این راحت جل شده باشه. فرمود حاضری من ارز کنم و انتل آلوم مالنا من المظالم انده آزلوم و انه حاضری من ها. این از مظالم ما ظلم کردن، اینجوری حرف زدن. ما رابطه اونو با امت که اینجوری برقرار رو بگیم مردم برده ما هستن، میفروشونتون، میخریمتون، که امام اینجوری حرفی زدن. این تنقیص مقام امامته. اثبات سعی نکنیم اثباتش بکنیم. نه اصلا سعی نکنید اصلا اینو اثبات کنید. میگن ما از این حرفا نزدیم. بالاترش اصلا رابطه امام امت، رابطه بالاتر از این حرف هست. تنقیص اون رابطه از تنزلش برید بعد رابطه برده و موالیشون. اون توی نظام حقوقی یه بردهدار میتونه 1,000 تا برده هم بخره، اونم میشن بردهش، براش هم کار میکنه. این که رابطه مهمی نیست که، نه رابطه ولایت و سرپرستی، نه افتراز طاعت، چیزا نیست که. ثم اقبل علی فقال، این که میگفتم یه جمله ای داره که معنی میکنه که مقصود از ابی چیه. اینه حضرت فرمودن یا عبد السلام به عباسل فرمودن اذا کان الناس کنهم عبیدنا، اگه همه برده ما هستن الا ما ها کوه انا فهم من نبی، از کی خریدیم اینا رو؟ ما یه جا از کسی خریده باشیم دیگه، باید جنگی کرده باشیم همه رو برده گرفته باشیم، یا ملک بوده ما خریده باشیم. اینو نفی میکنه. اینی که با بیع و خرید و فروش جابجا میشه این که نیست که. اگه همه برده ما هستن خب از کی خریدیمشون؟ کانه این بیع همون بیع است، این ملکیتی است که با معامله و نقل و انتقال ما رابطمون با عبید بندگان خدا اینجوری نیست که. حالا ما اینا رو مثل عرض کردم پول داری میری بخری 1,000 تا برده رو مالک میشی دیگه. این که مقامی نیست، این که نسبتی نیست که. حضرت میگن اگه اینا ما مدعی شدیم همه مردم برده ما هستن، خب همه رو از بده از کی خریدیم؟ اون خودمون هم که برده ما بوده. این جور ملکیت میخوام بگن نیست بین ما. یه ملکیت اعتباری است، یه آثاری هم داره، چنین چیزی نیست. سعی نکنیم اثباتش هم بکنیم، بگیم نه اینم یه مقامیه. این مقامی نیست آخه که. بعد فهمودن فقلت یا ابن رسول الله صدقته ثم قال یا عبد السلام، ولی این هست ببینید، امنکرون انت لما اوجب الله عز وجل لنا من الولایه کما ينکرو غیره، قلت معاذ الله بل انا مقرون به ولایت. اون که از ولایت الله، چه ربط داره برده و عبید؟ اینکه مقام نیست برای امام علیه السلام. لذا این روایت اصلا قلوب هم نیست، این تنقیص امام علیه السلامه. اگرم جعل کرده باشن حاضهی از کنه اینم و حاضهی منها از مظالم و امته، جعل نکردن برای غلو، جعل کردن برای بگن آقا این خودشو شما رو برده خودش میدونه. امام میگه من که شما رو برده خودم میدونم، شما مالک خودتون هستید، ولی من امامم. امامت یه نسبت دیگریست. و حضرت بهش فرمودن که خب حالا که ما مالک نشدیم تو ولایت رو انکار میکنیم. میگن من ولایت چه رفت داره بیم؟ ولایت شأن دیگریست. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یکون است. این که رابطه بردهداری نیست که شما فقط برده امیرالمومنین، برده هیچ کس دیگه. اینو که نمیخواد قرآن بفهمد که. والحمدلله رب العالمین. بخشید.